بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. فصل نهم از بحث اوامر پیرامون وجوب تخییری است. در مرحله اثبات نسبت به اثبات وجوب تخییری مشکلی نداری، چون شرع وجوب تخییری ثابت شده است، مثل کفارات افطار روزه ماه مبارک رمضان. یا مثل تخییر بین مسجد و خانه در نمازهای واجب. بالاخره میتونی خونه بخونی، میتونی مسجد بخونی. یا در بحث دیات بین شش چیز مخیری که دیه بپردازید. مشکل عمده ما مشکل ثبوتی است. یعنی وجوب تخییری به چه نحوی تصویر می شود. در تصویر وجوب تخییری مشکل داری. مشکلات ما از چند جهته؟ یک، چگونه وجوب تخییری واجب است در حالی که جائز و ترکه؟ مثلا اطعام عشرت مساکین، مثلا بس سیام اطخ، هر یک واجبه، در این حال ترکشم جایزه. دو، بر ترک جمیع افراد واجب تخییری استحقاق عقابه، ولی بر فعل یکی از افراد ثوابه. و این چطور ممکنه؟ سه، اراده امر نفسیه، یعنی حقیقت نفسانی داره. و معینه. چطور اراده تشریعی خدا بر افراد مبهم تعلق میگیرد؟ چگونه ممکنه بر افراد مبهم تعلق بگیره؟ آره دیگه، یکی از اینا دیگه معین نیست که کو معینه؟ سه تا، یکی از این سه تا، یکی از این سه تا چیه؟ یکی از این سه تا چیه؟ خب اینم اشکال دیگه. چهار، اسم دیگه اشو بگو دیگه. خب غیر متعین میشه مبهم. چهار، در ادله واجبات تخییریه گاهی تعبیر به اوه، گاهی تعبیر به احده. بحث مولویه. چجور قابل تعلق به مردده؟ چون انبعاث به مردد معقول نیست. مثلا اماکن اربعه وجوب تخییری داره. در مسجد الحرام مخیر بین قصر و اتمام، بحث هم مولویه. هر بحثی انبعاث میخواد. انبعاث به این دوتا، به این دوتا یعنی تخییر و اتمام، چگونه بین قصر و اتمام چگونه است؟ ممکن نیست، معقول نیست. انبعاث باید پرده چی باشه؟ معین باشه. مردد که نمیشه انبعاث ایجاد بشه. مولا به من بگه آقا یکی از این دو آب رو بیار، نمیشه. یکی از دو آب یا یکی از آبها باید مشخص کنه. آب سرد میخواد، آب یخی میخواد، بله میخواد. انبعاث تحقق پیدا نمیکنه. برای رفع این اشکالات و تصویر واجب تخییری احتمالاتی دادن، اقوال علما را حس می کنن. یک، مرحوم نائینی در اجود و تقریرات می نویسد واجب فرد مردد مبهمه. حالا چطور این اشکالات حل میکنه بعد از میکنه. دو، مرحوم خویی در محاضرات میفرماید واجب قدر جامع انتزاعیه نه حقیقی، مثل احدهما که کلیست و دارای افراده. سه، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در نهایت الدرایه می‌فرماید هر دو واجبه یا هر سه واجبه، اونجایی که سه چیز باشه. منتها به نحو مشروط. اتمام نماز در مسجد الحرام مشروط به ترک قصر واجبه. یا مثلا در کفاره عمدی شصت روز روزه گرفتن واجب مشروطه، مشروط به ترک اطعمه، مشروط به ترک اطعام ستین فقیره. چهار، اشاعره و معتزله میگویند واجب واحد معین عند الله است، واجب واحد معین عند الله و معین اختیار عبد. همون فردی را که عبد اختیار میکنه معین عند الله است. واجب عند الله است. تا اینجا شد چهار. قول پنجم، قول مرحوم آخون در کفایت الاصول که قائل به تفصیله. ایشان می‌فرماید غرض دو قسمه. یک، اگر غرض دایی به سوی امر به دو چیز یا چند چیز، یکی بود واجب جامع حقیقی منطبق بر هر یک است، واجب چی شد؟ جامع حقیقی منطبق بر هر یک، و تخییر بین دو یا چند تخییر عقلیه نه شرعی. دلیل ایشان قاعده الواحد، محتوای این قاعده این است که از یک چیز صادر می شود، بنابراین از وجوب یک چیز صادر می شود، ما باید به یک فرد عمل کنیم. پس اون وجوب جامع حقیقیه که ما را به یک فرد دعوت می کند. مثلا انسان جامع حقیقی بین افرادشه، چون ماهیتی است که در خارج منطبق بر هر فردی از افرادشه. تحقق انسان به یک فرده، در اینجا هم بین اشیا یا دو شی جامع حقیقی است که تحققش به یک فرده. این یک. حالا چیه این جامع حقیقی؟ در طول بحث لابد میاد، اما مثالی که زده منظور همون ماهویه دیگه، یه چیزی که وجود و هستی و تحصولات داره بهش میگن جامع حقیقی، مثل انسان. یکی از فردها کافی، مثلا یک فرد پیدا کنی میتونی بگی انسان محقق شد.
نه، این مثالهایی که فرمودی
اینجا، مثالها حالا باید ببینیم ایشون چه مثالی داره. مثالی ارائه نکرد، فرمود اگر یه وقتی تو واجب پیدا کردید این، حالا ما باید بگردیم ببینیم منظور ایشون در میان اینها چیه. در طول بحث ما میاد الان وجوب شرعی بند بعدیه. دو، اگر غرض دایی به سوی امر به دو چیز یا چند چیز واحد نبود بلکه متعدد بود. یعنی به کل منهما غرض قائمه. در اینجا واجب احدها یا احداهماست. لکن از سنخ وجوب تعیینی میشه، چون واجب تک تک اینها نیست. بلکه وجوب تک تک اینها با جواز ترک الا بدلنه. یعنی واجب ما در کفارات اطعام با جواز ترک اطعام در صورتی که صیام جایگزین شود. پس حقیقت وجوب تخییری قوامش جواز ترک به اتیان بدله. ولذا شبیه همون وجوب تعیینی میشه. فرقش این است که وجوب تعیینی بدل نداره، اما وجوب تخییری بدل داره. چگونه ممکن است وجوب تخییری مثل وجوب تعیینی شود در حالی که در متن وجوب تخییری جواز ترکه؟ آیا بین جواز ترک و وجوب تنافی نیست؟ جواب: تنافی بین وجوب و جواز ترک مطلقه. یعنی اگر عملی واجب باشه و شما اون عمل را به کلی کنار بگذاری درست نیست، ولی وجوب با جواز ترک به اتیان بدل تنافی نداره. متوجه اید؟ این کفایه نداره. منظور کفایه اینه، صاحب کفایه مرحوم آخوند، اونی که تنافی داره جواز ترک مطلق، نه جواز ترک اتیان بدل. چون در ادله داره او، این کلمه او می نسونه بدل. دلیل مرحوم آخوند در این قسم تفصیل قاعده اختلاف اثر، کشف از اختلاف مؤثر می کند می باشد. یا همه از فلسفه آوردن اینجا، اختلاف اثر کشف از اختلاف مؤثر می کنه می باشد. و منظور ایشان کشف انیه، یکی لمی داریم یکی دلیل ما انی داریم. مثلا اثر گرما آتشه، اثر روشنایی نوره. هر کدام از این دو اثر علت مستقل دارن. مؤثر یعنی علت دیگه، مؤثر مستقل دارن، علت جداگانه دارن. در اینجا هم وقتی دانستیم که امتثال واجب تخییری به فعل واحده و عصیان واجب تخییری به ترک جمیع افراد، همچنین دانستیم ثواب بر واجب تخییری به فعل واحده و عقابش به ترک جمیعه، کشف می کنیم که وجوب تخییری با سایر وجوبها فرق می کنه. بله دیگه، هیچی نیست. کشف میکنیم که چی شد؟ آره، که وجوب تخییری با سایر وجوبها فهم کنه. ما باید وجوب تخییری را از سنخ وجوبی بگیریم که قوامش با جواز ترک به اتیان بدله. اما سایر وجوب از این سنخ نیست. چه جواز ترک به اتیان بدل نداره. و ما این اختلاف در وجوب را به اختلاف اثرشون فهمیدیم. پس اختلاف اثر کاشف از اختلاف مؤثر است، چون دیدیم اثرش فهم میکنه. یکی اثرش اینه که امتثالش به فعل چیه؟ واحده. اسیانش به چیه؟ به ترک جمعیه. یه اثرش هم اینه که ثوابش به فعل واحده، عقابش به ترک چیه؟ جمعیه. از این اختلاف فهمیدیم که به کلی سنخ وجوب تخییری با سنخ سایر وجوبات ما متفاوته. حالا به کفایت، حالا فهمیدید، الان درست کفایت درس بدید. رجب فهمیدی حتی منتدرهایی هم نگرفت اونجا رو. به علم دیگران بسنده نکنید، مطالعه کنید. اینجا اصلا معلوم نبود چی کار کردن اینا، چون این قاعده فلسفی رو نمیدونستن. آقای وحید مواظب بود، انصافا آقای وحید بشن شد، خیلی شد، هم امام بزرگوار، امام هم خیلی زیبا اینجا رو توضیح داد. اما آقای خویی نه، خویی رفت یه جاییه، ولی از اشکالات چه میگم؟ خیلی فهم عبارات دخیله، خیلی فهم عبارات دقیق، عبارت ها ساده انگاشته شده، مطالب عبارت ها خیلی ساده انگاشته شده. من در این چند روز، روزی شاید 50 نفر 100 نفر رو دیدار می دادم تو هر شهر. دانشجویان، جوان ها می اومدن، انصافا سوالات سنگین علمی داشتن. هر کسی 5 دقیقه میتونست بیاد تو اتاق، بعضی هم 10 دقیقه 3 ساعت نشست داشت برای کل شهر. می نوشتن شب، ثبت نام میکردن، روز دیگه دیدار داشت. باور کنید بسیاری از مباحثشون عقلی است، واقعا نمیشه از راه غیر عقلی جواب داد، نمیفهمه. ظهور روایات و آیات رو قبول ندارن، مبتدیان، ولذا باید همون ظاهر رو درست جواب بدید، صریح جواب بدید. حالا ضعف کردن من پیاده میکنم، ببینید چه سوالاتی. خب بی حجاب میومد، با حجاب میومد، همه توقعات میومد، اندیشه هاشون رو مطرح میکرد. خب طرف میگه اساس خلقت من برای چیه؟ حقم نمید. یه خانم دکتری بود، میگه من چادری بودم بی حجاب شدش، خیلی بی حجاب. گفت میگه من هیچ کس آخونده به من جواب نده. یکی گفت نمیدونم عبادت کن، من نمیخوام بندگی کنم، اختیار که دارم. یکی میگفت که تکامل، نمیخوام من دیگه به کمال برسم، کمال شما رو نمیخوام، یه کمال ما نمون کمال است که شما تعریف کردید. واقعا جدی میگفت، مسیحیت هم قبول نداشت، جدی مثلا سوال است، حالا شما چی ما به جواب بدید؟ قابل نیست. من عرض کردم که یکی دو دقیقه ذهنت خالی کن، دو دقیقه بده به من. گفت باش، من به شرط اینکه جای دیگه ندیم. گفت باش. عرض کردم که آیا در امور ذاتیات، شما که دکترای فیزیک دارید میگید من گرفتم، آیا در امور ذاتیات علت و چرا هست؟ چرایی در امور ذاتی هست؟ چند تا مثال بزنم. چرا عقل من مجرد؟ در فیزیک هم برات مثال بزنم. چرا تناسب اشیا؟ ماده تناسب برای چیه؟ اصلا بحث نشد تو فیزیک. پس در چی بحث؟ بنابراین شما که در بحث میکنید در اصل خلقت، خلقت ذاتی من و نظر فرمود در ذاتیات بحث نکنید، در عوارض ذاتی بحث کنید. چرا؟ چرا گفتن بحث نکنید؟ خودش فهمید لفظ برای خاطر اینکه در ذاتیات هم شما میگید هم ما میگید، تسلسل لازم میاد. ذاتی به ذاتی، ذاتی به ذاتی، هیچ بند نمیاد. اونقدر جالب بود برایش که بقیه سوالات جواب نمیپرسم، خجالت هم آفت، من باید درس بخونم. بعد خدمت رو از کنم که گفتم نه بقیه سوالات رو دست جلسه بپرس، همه رو زهد کردم. روزهای آخر دیگه چادر سر گرفتم. گفتم بابا، گفت دانشمندان در حوزه هستن. گفتم دانشمندان از ماست نه از شما. ایشون از تحصیلاتش در سوئد بود، در شیراز زندگی میکرد، تازه آمد. خب بابا جان من، مرکز اسلامی رفت، جای دیگه رفت تحقیق کرد. گفتم من که چیزی بلد نبودم، اگر محضر استادم های جوادی آمودی می اومدی چی می گفتید؟ کوی از علمه. خب شما سوال رو می برید تو ذاتیات گیج می شید. گفتم من از شما می پرسم، آیا در مواد اولیه و عناصر ترکیبی مواد اولیه بحث میکنید یا نه؟ گفت آره تو فیزیک داری. گفتم آیا در مبادی عالیه ی عناصر هم بحث میکنید؟ خب نمیفهمم یعنی چی. گفتم مثلا در ماده اکسیژن بحث کردید که هستیه؟ تنها چیزی که بحث آوردید برش مثال زدید گفتید H2. من از شما سوال میکنم H2 چیه؟ گفت H2. خب اگه بگیم H2 از H2، من از سوال میکنم H2 چیه؟ میگه H2 دیگه خب معلومه دیگه، ایل اکس. میگم از ایل اکس سوال میکنم، میشه تسلسل. اون چه که بحث میکنی در حوالی از ذاتیات که بحث نمیشه. بسیاری از اینها خدمت رو عرض کنم که خیلی محسس. من حدودا یک شبم اضافه کردم. اصلا عجیبه، هم در همدان هم در اونجا. همدان که از حسینیه رفتی مسلا، چون سخت بود جانه رو بیرون نیست بزن. اصلا علمی بودا. خدا شاهد 5 شب بحث کردم، شما میگید نمیان. بحث کردم در برای شهود. شهود. شهود رو 5 قسم کرد. 1. شهود عقلی، 2. شهود علمی، 3. شهود تمثیلی. هر شب یه دونه رو بحث کردم. بابا شهود علمی الان مشکل داره. شهود علمی یعنی چه؟ یعنی درس هایی که شما میخونید شما رو به یک مشاهدات و رؤیت نمیبره. اینو میگن شهود علمی. همه باورشون شد در دانشگاه ما رو بهش رؤیت و دیداری نمیبره، به ما دیدار نمیده، نقص از همینجاست. خیلی آمدن پیش من، من یادمه بلا فاصله بعد از منبر دو تا از اساسیت مهم به دانشگاه شیراز اون بر رفتن دمه در ایستادن، آقا اجازه هست؟ گفت ما از هیئت علمی دانشگاه فلان ببرمون. باید من خستم اون زمان. خب آقا منظورتون اینه؟ گفتم آره خوب فهمیدید. آره منظورم همین. آره واقعا نرسید. این خانم دکتر نرسید به شهود علمی. از علم به شهود نرسید. چون به مشاهدت نرسید کافره. قرآن هم همینه میگه. بسیاری از کفر چند تا آیه آوردن. خب باید تحلیل بشه برای مردم. شهود تمثیلی که تو قرآن عجیبه عجیبه. علم تر ضرب کلف ضرب الله مثلا. کیف ضرب الله مثلا. کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت فرعها سما. تو چند تا مثال قرآنی براشون آوردم. گفتم شهود تمثیلی است. آخرین شهودم شهود فناییه که گفتم این مال عارفه. این شبه آخر گفتم این مال عارف. اینو نمیگم شما رو دعوت نمی کنم. دیگه واقعا خدمت فرض کنم که جدن هست می کنم. شما نگید نمیان نسل جدید دستم جیانه نسل جدید. خدا خودش می دونه. فیلم رو نگاه کنید این حسینی اعظم الله خیلی بزرگه. این ملایات رو به بزرگه تا این پر میشه. این چه نبود باید در فلسفه کار کنید. مثل اسفالی دوره رو برید، شرح منظومه برید. چرا؟ ببین اون زمان ما هم نبود، ما پیداش کردیم. اگه بود این چیزا از مجموعه همکاران بنده، همدورای بنده دو سه نفر عقلی شدی نشدن که حقیقه همه عرفی هست. خیلی دانش های عقلی مهمه. منظورم اینه که سفری که من رفتم دیدم نگید مردم دارم. اما همون لارستان عزیز ما یک آیه شد.